آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باش.
سلام
به شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 صدای ما رو میشنوید از فرهنگ سرای نیاوران، سالن خلیج فارس، نمایش رم و گفتگو با محسن میرزاخانی کارگردان.
سلام و عرض خسته نباشید خدمت شمایی که صدای من الان میشنوید.
آقای میرزاخانی، جایی گفته بودید که این نمایش رو 3 سال پیش متنش رو نوشتید. دوست داریم بدونیم که چی شد که 3 سال فاصله بین نوشتن تا روی صحنه اومدن افتاد.
اون مصائبی که یک کارگردان، اونم کارگردانی مثل من که بعد از 8 سال کارگردانی میکنه، باش روبرو بوده باعث این قضیه شده. به هر حال همیشه همه چی در حال تکاپو، همه آدم های جدید میان، دوستان جوانتر میان و بدون اینکه بدونن پیشینه کیا بودن کیا نبودن میان و قضاوت های جدیدی که به قول گفتنه وجود داره این روزها باعث شده که سنگ اندازی هایی هم در جلوی پای ما بشه دیگه. و به هر حال واقعا فکر نمی کردم که کاری با مضمون صلح بخوام انجام بدیم باید روی جنگجو داشته باشیم و متاسفانه من این روی جنگنده رو نداشتم و خیلی هم آدم هوچی و هیاهوگری نیستم. به خاطر همین سعی کردم با صبوری این کار رو روی صحنه بیارم.
احیانا به مدت زمان دوریتون از کارگردانی تئاتر که باز جاهای دیگه بهش اشاره کردید مربوط میشه، یعنی اون هم به این مسائل مربوط میشه یا اینکه موضوعات دیگه ای بوده؟
اگر به حالا جهان هستی هم نگاه کنیم همه چیز به هم ربط داره، اما خب کم و زیاد داره و بعضی موقع این ارتباطات سینوسیه. خدمتتون عرض کنم که خب کار نکردن یعنی تو چشم نبودن، آرام بودن، سر صدا نکردن، صلح طلب بودن، اینا همه باعث میشه که شما به یک گوشه و کناره کشیده بشین که برای بازگشت به جایی که متعلق به اونجا هستین حالا حالاها باید مسافت زیادی رو پشت سر بذاریم و اصلا فکرش نمی کنیم که من این چند سالی که کار نکردم اینقدر دور شدم از این محیط. و همه افرادی که میبینیم آدم های جدیدن و خیلی با استعداد، خیلی هم خوب، اما به هر حال یک فضای خاصی توی تئاتر به خصوص این روزا من دارم میبینم که عجیبه برام، واقعا عجیبه. مثلا من خودم در یک مقاله نوشتم به نام سندروم کافه نشینی تئاتر که میشینن توی کافه و من یادم زمانی که ما میرفتیم تئاتر شهر در گذشته آرزو داشتیم اساتید رو اونجا ببینیم، بریم راه پیدا کنیم و برامون دست نیافتادیم و وقتی میرسیدیم عاشقانه کار میکردیم، اما الان متاسفانه عشق از بین رفته، عشق به کار، عشق به فوتبال تو فوتبالیستامون، عشق به هنر تو هنرمندامون، این عشق ها رفته کنار و همه دنیا دنیای مادی شده و خیلی عجیب شده برام. به هر حال تلاش کردیم و سعی کردیم که برسیم به این داستان. این 8 سال مطمئنن تأثیر داشته تو این داستان که ما دور بشیم از این فضا. خیلی از دوستان اعتقاد دارن که یه هنرمند باید همه جا باشه، همه جا هی تو دید باشه، حتی واسه بازی هم میگن تو دید. اما من تو این 8 سال بازی کردم، در سینما بودم، نویسندگی انیمیشن کردم، دفتر ساخت و تولید انیمیشن داشتم و بیکار نشستم. به هر حال در این هنر یه گوشه از این پاروی این قایقم یه جایی دست ما بود و یه پاروهایی زدیم، حالا درست و غلطش خداوند متعال بود.
و همونطور که خودتون به این 8 سال اشاره کردید، ایده این نمایش و این متن از این 8 سال اومده یا از قبل تر از اون؟
نه من 8 سال پیش یه تئاتری رو توی فرنگسر نیابران اجرا کردم که از تکنیک‌های خاصی استفاده می‌شد. اولین تئاتری بود که در ایران از بدلکاری استفاده می‌شد که آقای عرشا اقدسی و خانم مهسا احمدی که الان جایزه بدلکاری هم گرفتن تو دنیا، اینها اومدن و میتونید از اونم بپرسین. بعد از من پرواز تو تئاتر اومد، فهمیدن که میشه تو تئاتر پرواز کرد، چون همینجا ما تکنیکی به خرج دادیم که مثلا کسی میمرد روحش پرواز میکرد از سقف میرفت بیرون و خیلی برد ابعاد خبری خیلی خوبی برای من داشت. خیلی هم نون خوردم خودمونی بگم از این قصه. بعد مدت ها به این فکر میکردم که اگر قرار من، خب من خیلی تئاتر میبینم و بیشتر تئاتر خارجیه، اما حالا از فیلم هایی که به دستم میرسه و خیلی دنبال اینم که اونها رو ببینم و اینکه تئاتر ایرانی هم میبینم. تئاتر بی چیز خب به هر حال یک سبکه و درستم هست، غلط نیست، اما دیگه همه تئاترهای ما شده تئاتر بی چیز. دو تا صندلی بذاریم، دو تا چهره بیاریم و شاید با اسم اون چهره بفروشیم و بشینیم ببینیم و بعضی موقع احساس میکنیم که تماشاچی نادیده گرفته میشه. من که 25 هزار تومان پول میدم باید یک گریم خوب ببینم، یک صحنه خوب ببینم، باید احساس کنم که بهم احترام گذاشت، احساس کنم اون تئاتر توش برای تماشاچی ارزش قائل شدن. و من فکر میکردم تو این چند وقت که یک کار خیلی مثلا پروداکشن خوبی انجام بدم و متاسفانه از نظر مالی یا چیزهای دیگه‌ای که وجود داشت به اون مرحله نرسیده بودم. اما الان به اتفاق یک از دوستان دوتایی تهیه کردیم و کار بسیار پرخرجی هم هستش این کار.
پس یعنی صرفا شرایط نمایش و متن نبود که شما رو به این طراحی صحنه نسبتا پیچیده رسوند، یعنی مفاهیم دیگه مثل احترام تماشاچی و چیزای دیگه؟
نه مطمئنن. بعد من در حقیقت به این سوال پاسخ دادم تو ذهنم که چرا اینجوری دادم کار میکنم. نه به هر حال متنه که مشخص میکنه که تو چه احتیاج داری. مثلا صحنه گردن زدنه که توی کار من هست دقیقا صحنه که از روی دیوید کاپرفیلد من گرفتم، یعنی دیدم احتیاج دارم گردن بازیگرم بزنم، میخواستم اول اعدام کنم، دار بزنم، بعد این دار خیلی اون قدرت اعدامو میگیره، خواستم خشونتش رو کم میکنه. اومدم گیوتین، وقتی دیدم که بله دیوید کاپرفیلد این کار کرده، ما هم رفتیم ازش استفاده کردیم توی کارمون و درست به جاش استفاده کردیم و فکر کنم تنها ایده‌ای که از جای دیگه گرفته باشم همینه، ما بقیش دیگه زایده ذهن خودم و طراحی خودم اینجوری.
آقای میرزاخانی، در مورد تخیلی که توی این نمایش به کار رفت، ترکیب خواب و بیداری، ترکیب آگاهی و ناخودآگاهی و همه چیزایی که واقعی و غیر واقعی میشن، چرا اینقدر نزدیکن به هم؟ چرا اینقدر مرزهاشون نامشخصه و حتی گاهی وقتا خود تماشاچی یا شاید این حس القا میشه که خود بازیگران هم مرز رو گم میکنن؟ چرا در این حد تلفیق این دو قطب متضاد با هم رو داریم توی نمایش؟
خدمتتون عرض کنم که چقدر خوب دیدیم نمایشو و اگر واقعا اینو احساس کردیم خیلی من تونستم اون رسالتی که تو ذهنم بوده انجام بدم. فکر نمی‌کردم واقعا، همش ترس از این داشتم که متوجه نشن، ای می‌خواستم آبستر کنم، مشخص کنم، بفهمم. و واقعا ممنونم ازتون که اینقدر دقیق نگاه کردید. خدمتتون عرض کنم که شباهت خواب به مرگ رو من اومدم کار کردم و یک حالتی به نام رم، رپید آی موومنت، که تو علم روانشناسی بهش میگن رم، صورت عامیانه در حقیقت REM دیگه. خدمتتون عرض کنم این حالتیه که ما تو 8 ساعت از خواب روزانه که داریم یا شبانه که داریم 4 الی 5 مرتبه وارد اون حالته میشیم. حالا در حقیقت به جایی میرسیم در خواب که مغز دنیای مجازی رو باور میکنه و عضلات تکون میخورن، که اولین عضلات چشمه، وقتی عضلات چشم تکون میخورن میشه رپید آی موومنت، یعنی این به اون حالت رسیده، حالتی که برای پیدا کردن ضمیر ناخودآگاه، حقیقت و کشف جنون ازش استفاده میشه در علم کشف جرم و اینها. خدمتتون عرض کنم من بعدم فکر کردم که وقتی مغز خودش به خود در درونش خودش فضایی رو داره که میتونه اینقدر واقعی به خودش کلک بزنه، یعنی چی؟ یعنی یک دنیای مجازی رو از یه جایی به وجود بیاره در گوشه ای از مغز و در گوشه ای دیگه باور کنه و عضلات تکون بخورن، واقعا منم فکر کنم تنم مورمور شدی و گفتم نکنه خداونده که این رو تو مغز ما قرار داده، دنیای اطرافی که دنیایی که ما داریم رو واقعا دنیای مجازی به وجود آورده باشه، یعنی ما میتوانیم دنیا رو دنیای مجازی ببینیم. حالا میبینیم که این دنیایی که مجازیه میتونه دروغین باشه، چرا ما توش انقدر به جون هم میفتیم، چرا همدیگر رو میکشیم، بمب درست میکنیم، منفجر میکنیم و شاید یه خوابی باشه که وقتی بیدار میشیم، یعنی بعد از مرگ هم یه بیداری به وجود میاد، بیدار میشیم میفهمیم که بعد اون امانتی که حالا به من زندگی به ما داده بوده شاید یه شکل دیگه ای بوده. ما الان وقتی به خود قرآن هم نگاه میکنیم خیلی جاها دقیقا به این چیزها اشاره کرده و من وقتی نگاه میکنم به این قصه میبینم ممکنه ما اون دنیای واقعی و حقیقیمون واقعا دنیای پس از مرگ باشه و شباهت خواب و مرگ خیلی برای من مهم بود و میخواستم انقدر اینها در هم تلفیق بشه یا به قول اصطلاح حالا فیتش الا کلنگی اتفاق بیفته که متوجه نشیم چه داره پیش میاد، چه اتفاقی داره پیش میاد و در انتها هم افرادی که با زیاد خواهیاشون توی این نمایش اتفاقی به وجود میارن که انتهاش در خواب غفلتن و در انتها با مرگ بیدار میشن.
توی نمایش ما یه اشاره مستقیم حدود دو سه بار به منتقدا میبینیم، تشبیه منتقد به جادوگر یا جادوگر به منتقد، هدف از این تشبیه چی بوده؟ صدای منتقدا رو میخواییم در بیاریم؟
نه من واقعا سعیم در این نیستش که صدای منتقدی رو در بیارم یا
من به خود
مسئله نقد اشاره میکنم. مسئله نقد مسئله بسیار بسیار مهمیه. ما چون هنرمندیم ناخودآگاه میریم در زمینه هنر، نه اون نقدی که من در موردش صحبت کردم بخشیش هنرمندانه بوده. من در حقیقت اومدم از بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز رو نگاه کردم، دیدم نقد چه ها که نکرده است، یک اثر درست رو غلط کرده و یک اثر غلط رو درست کرده و در و انقلاب ها به وجود آورده در فراتر از این مرز با نقد با انتقاد. و حالا اومدم اینجا چون عنصر هنری فضا و رسان یا حالا که به عنوان یک دیدار هنریه توی تئاتر و پارتنر سینه به سینه با تماشاچی ما ارتباط برقرار میکنیم، خواستم از همین زبان هنر این نقد رو صحبت کنم، یعنی به چیزهای دیگه فکر کردم اما بافت این فرشی که ما داشتیم میبافتیم یه بخشش میشد گلیم یه بخشش میشد فرش، میخواستم بافتش یکی در بیاد، آوردیم سمت هنر و به هر حال بخشی از اون اتفاق تنازانه هم که میخواستیم توش بود دیگه، یعنی زیرکی هم وجود داره که شما بهش اشاره کردیم. بله 100% اینطور هست، یعنی ما اومدیم از اون بخش هنری هم استفاده کردیم که تماشاچی اگر قرار اطلاعاتی بهش داده باشه بشه به یه زبان تنزالودی که آشناست باهاش بهش اتفاق بیفته و مردم ما که از منتقدترین مردم دنیا.
آقای میرزاخانی به عنوان سخن پایانی،
سخن پایانی همیشه سخته. من به عنوان سخن پایانی از دوستان میخوام که بیان نمایش ببینن و امیدوارم که آخرین سخنی که واقعا بخوام بگم همین صلح باشه. صلح یعنی صلح، فقط جنگ رو ما در بمب و تفنگ و اینها نمیتونیم ببینیم، ما هم هر روز داریم میجنگیم. من برای بردن این کار روی صحنه جنگیدم و خیلی سخت بوده، یعنی من مفهوم جنگ رو به طور کلی روش کار کردم و دوست دارم که ما از جنگیدن دست برداریم و بسیار بسیار انسانی به عنوان اشرف مخلوقات با هم روبرو بشیم، هم در جزئیات هم در کلیات هم در فراتر از مرزهامون. تشکر میکنم،
مرسی از وقتی که گذاشتید، ممنون.
شنوندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقدادی، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنر دوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار و لحظه هاتون پر از نوت های رنگارنگ.